ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم و در برنامه در این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 12 با شما خواهم بود. از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالبی به شما داریم. برنامه در جستجوی گم شده ها هم در نیمه دوم ساعت جا داره. گزارش ها و مطالب دیگه که در این برنامه جا داره پس از سرویس خبری معرفی خواهند شد. نخست خبرهای افغانستان با حمید پژمان.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان تا یک فرمانه یک گندوی افغان را رئیس مشاور خود مقرر کرده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف تلاش ها را به هدف ردیابی دو تن از سربازانشان در افغانستان شدت بخشیدند. و در رخدادهای خارج از کشور خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا پس از تقرارش برای نخستین بار در جریان این هفته به ترکیه سفر خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار یک گندوی افغان را رئیس مشاور خود مقرر کرده است. در فرمان رئیس جمهور افغانستان که از سوی اداره امور ریاست جمهوری این کشور به نشر رسیده و در اختیار خبرنگاران قرار داده شده آمده است که شاملال بتیجا رئیس مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور اقتصادی تقرار حاصل کرده است. در مورد سابقه کاری شاملال بتیجا توضیحات زیادی داده نشده است. رئیس جمهور حامد کرزی در گذشته نیز در تیم محافظین خود یک سکه افغان را توظیف کرده بود. افغانستان در گذشته‌های دور وزرای سکه و اندو نیز داشته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف مستقر در افغانستان می گویند تلاش ها به هدف ردیابی دو تن از سربازانشان را که مفقود شدند شدت بخشیدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسید آمده است که این دو سرباز نوقت روز جمعه از قرارگاهشان به وسیله موتر بیرون شده و تا هنوز بر نگشتند. گزارش هایی وجود دارد که موتر مربوط به این سربازان در ولایت لوگر یافت گردیده است، اما از خود این سربازان درک نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که این دو سرباز آمریکایی بودند. یک سخنگوی طالبان گفته است که افراد آنان در این قضیه دست ندارد. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که یک تن از قوماندانان محلی طالبان را که در حملات متعدد در این ولایت دست داشته است بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که قمرگل یک تن از قوماندانان محلی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار همراه با یک تن از افرادش به چنگ نیروهای امنیتی افتاده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکنون در مورد بازداشت این قوماندان محلی تبصره نکردند. در این حال از ولایت سمنگان خبر رسیده است که 3 تن از کارمندان بنگلادشی کمپانی سرکسازی که در این ولایت ربوده شده بودند آزاد گردیدند. مسئولان گفتند که در جریان درگیری 3 تن از ربایندگان و 1 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. با اساس گزارش‌ها صبح امروز دو انفجار پی در پی در مربوطات ناحیه 4 شهر قندهار صورت گرفته است. امیر محمد عمر امنیت حوزه 4 قندهار بر رادیو آزادی گفت این انفجارات بالای موترهای منصوبین امنیت ملی صورت گرفته ولی تلفاتی در پی نداشته است. از سوی دیگر محمد شاه فروقی معاون قماندانی امنیت ولایت قندهار گفته است که نوقت روز گذشته دو تن از افراد ملکی در نتیجه حمله مسلحانه افراد ناشناس با قتل رسیدند. در این حال یک مقام امنیتی در قندهار که نخواست نامش افشا شود گفته است که شب گذشته 5 راکت بالای میدان هوایی قندهار اصابت کرده است که تلفاتی در پی نداشت. طالبان مسئولیت پرتاب این راکت ها را با عهده گرفتند. و نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 71 افغانی و 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 45 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 545 افغانی. با تشکر از امروی شما در سرویس خبری داخلی تا این ساعت. آخرین رخدادهای مربوط به کشورهای منطقه و جهان توسط همکارم جاوید نعیمی پیشکش می شود. با ما باشید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. تظاهرات در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی در سراسر جهان صورت گرفت. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برزیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود، اما تطبیق این حکم وی بعد از انتقادهای شدید ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی حقوق بشر به تعویق افتاد. حکم اعدام سکینه محمدی هنوز هم پابرجاست و قوه قضاییه ایران قضیه او را بررسی میکند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات گسترده نظامی را آغاز میکنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و همتای کره‌ایش کیم تی یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضحی را به کره شمالی میرساند که این کشور باید از برخوردهای خشونت‌آمیز دست بکشد. گفته شده که در این تمرینات نظامی در حدود 20 کشتی به شمول کشتی تیاره بردار یو اس اس جورج واشنگتن و در حدود 200 تیاره سهم خواهند گرفت. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی میگویند تحقیقات بین المللی نشان داده که کره شمالی با پرتاب راکت یک کشتی کره جنوبی را در مرز آبی میان دو کشور در ماه مارس غرق کرده است، اما کره شمالی این ادعا را رد میکند. کره شمالی همچنان تمرینات مشترک آمریکا و کره جنوبی را تقبیح کرده و آن را یک عمل خطرناک خوانده است. روز شنبه کره شمالی تهدید کرده و گفته بود به این اقدامات با سلاح استعی پاسخ خواهد داد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان همین هفته به ترکیه خواهد رفت. وی در جریان این سفرش که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه صورت خواهد گرفت با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان ملاقات میکند. قرار است ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا نیز در این سفر با دیوید کامرون همراه باشد. حکومت ائتلافی به رهبری کامرون گفته است تلاش میکند در سیاستهای خارجی بریتانیا جنبش را ایجاد کند و روابطش را با کشورهای در حال انکشاف مانند ترکیه که عضو گروه جی 20 است بهتر سازد. بریتانیا در گذشته نیز یکی از طرفداران پیوستن ترکیه به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است، اما آلمان و فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت دارند. مقامات در چین هشدار دادند که امروز بارندگی‌های زیادی در مناطقی که اخیراً شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بود صورت خواهد گرفت. در این اواخر با سرازیر شدن سیلاب‌ها در این مناطق 1100 تن جان دادند. مرکز ملی هواشناسی چین گزارش داده ولایت جنوب غربی سیچوان که در این اواخر 100 هزار نفر در نتیجه سیلاب‌ها خانه‌هایشان را در آن ترک کردند شاهد بارندگی‌های شدید خواهد بود. به گفته حکومت چین این سیلاب‌ها در جنوب آن کشور در حدود 22 میلیارد خساره وارد کرده و به 120 میلیون نفر آسیب رسانده است. و پلیس در منطقه انگوشتیای روسیه که با چچنیا هم سرحد است دو جنگجوی مظنون را با ضرب گلوله به قتل رسانده است. یک خبرگزاری روسیه گزارش داده که این شورشیان زمانی که پلیس خواست موترشان را به خاطر تلاشی در منطقه نظران متوقف بسازد بالای پلیس تیراندازی کردند. یک سخنگوی نیروهای محلی پلیس گفته است شورشیان در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شدند. کشته شده های مظنون به تیراندازی بالای پلیس و کشتن افراد ملکی نیز متهم بودند. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن خبرها و گزارش‌ها میتونین به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنین. آدرس ماست azadiradio.com.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان یک بار دیگه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم و در جریان این ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. لوید استیز نیروهای آمریکایی گفته است سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به افغان‌ها به معنای خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان نیست. عملیات جستجو برای دریافت دو سرباز مفقود شده آمریکایی آغاز شده است. یگانه فرزند وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان با ضرب گلوله به قتل رسید. در برنامه روستای من خانه من با هم به ولایت اروزگان میریم و در برنامه در امتداد لحظه ها از فرهنگ زیورات و پوشیدن زیورات در افغانستان با شما گپای جالبی داریم.
هم کسی که داروی دار می بود کل طلع می گرد، پیسه خود طلع می کرد، بازوبن می کردن، کره راز می کردن، کرای همه تو لشمکی بود، دال نشان بود.
گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم با شما و شما سلام میرسانم. عملیات زمینی و هوایی به هدف جستجوی دو سرباز آمریکایی که در شرق افغانستان ناپدید شدند امروز جریان دارد. نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو با نشر اعلامیه گفتند که این دو سرباز اواخر روز جمعه پایگاه نظامیشان را ترک کردند و دوباره بر نگشتند. موتر حامل این سربازان در ولایت لوگر در جنوب کابل پیدا شد. در اعلامیه ناتو در مورد اینکه این سربازان شهروندان کدام کشورند چیز ذکر نشده است، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان افشا نشده گزارش داده است که سربازان مفقود شده آمریکایی‌اند. قبلا طالبان ادعا کرده بودند که این سربازان را اختطاف کرده‌اند، اما بعداً سخنگوی این گروه در تماس با خبرنگاران اختطاف سربازان آمریکایی توسط طالبان را رد کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
روز شنبه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان روز خونین و پرحادثه ای بود. 5 کشته و 2 ناپدید. ناتو با پخش اعلامیه ناپدید شدن این دو عسکر را تایید کرده است. به دنبال این رخداد نیروهای ناتو تلاشا به خاطر ردیابی آنها را از طریق زمین و هوا آغاز کردند. بر اساس یک اعلامیه ناتو، موتر این دو عسکر روز جمعه از مرکز خود در کابل حرکت کرده بود، اما این دو تن باز نگشتند. نیروهای ناتو به خاطر یافتن هر دو عسکر، اوراق را از طریق هوا پخش کرده و پیام‌های را هم از طریق رادیو نشر نمودند. در پیام‌ها این هم گفته شده، برای کسی که معلومات در این مورد بدهد، $20,000 جایزه داده خواهد شد. موتر این دو آمریکایی در ولایت لوگر پیدا شده، اما اردوی آمریکا میگوید ممکن است دو عسکر نخست به قتل رسیده و سپس از موتر انتقال داده شده باشند. ولسوال چرخ ولایت لوگر میگوید اردو نظامی آمریکا که در این ولسوالی ناپدید شدند شاید به قتل رسیده و یا هم از سوی طالبان ربوده شده باشند. گروه طالبان نخست مسئولیت این گروگانگیری را پذیرفت، اما سپس ادعای خود را پس گرفت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گزارش داده که آنها تا حالا در این مورد معلومات ندارند. در این حال دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر گفته است که یکی از این عساکر کشته و دیگرش از سوی طالبان ربوده شده است. در یک تحول دیگر سخنگوی ناتو کشته شدن 5 عسکر آمریکایی در افغانستان را تایید کرده است. نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو گفتند این عساکر در انفجارهای جداگانه کشته شدند، اما درباره محل دقیق حوادث معلومات دادن نشده است. در سال 2010 میلادی که بیش از 7 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا نزدیک به 400 تن از عساکر بین المللی در افغانستان کشته شدند که بیش از 250 تنشان آمریکایی هستند. تنها 70 تن این عساکر در ماه جولای در کشور کشته شدند، اما ماه جون امسال که جان بیش از 100 تن از عساکر خارجی را در افغانستان گرفت، از سال 2001 میلادی خونین ترین ماه برای امین نیروها به حساب می آید.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. ادمیرال مایک مولن، لیدر استیز نیروهای آمریکایی، پس از دیدار با مقامات ارشد پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 از افغانستان به این معنا نیست که نظامیان آمریکایی کاملا افغانستان را ترک میکنند. مایک مولن در پاکستان بود و با مقامات پاکستانی ملاقات کرد. قرار است که مایک مولن به افغانستان هم برود و با مقامات ارشد افغان و قماندانان نیروهای آمریکایی در افغانستان هم ملاقات ها و دیدارهای داشته باشد. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
آدمیرال مایک مولن لوی دیرستیز نیروهای آمریکایی پس از دیدار با مقامات ارشد پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفت آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 از افغانستان به این معنی نیست که نظامیان آمریکایی کاملا افغانستان را ترک میکنند. او در ادامه افزود میخواهم این موضوع را روشن سازم و با صراحت بگویم، زیرا ما شنیده ایم که بسیاری افراد در پاکستان در مورد اراده های ما در افغانستان تردید دارند، اما این طور نیست. ماموریت نظامی آمریکا در آنجا در سال 2011 میلادی ختم نخواهد شد. لوی دیرستیز آمریکا همچنان ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان برای نیروهای افغان خواند و در عین حال گفت این اقدام زمان صورت خواهد گرفت که شرایط عملاً مساعد باشد. اظهارات مولن در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک تعهد تازه اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای کشورهای منطقه به حساب می‌آید. این همه در حال است که در پاکستان اخیراً تبلیغات صورت می‌گیرد و گفته می‌شود که نظامیان آمریکایی سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. مولن پس از دیدار با مقامات پاکستانی راهی افغانستان است تا با رهبران این کشور و قماندانان آمریکایی در آنجا دیدار کند. پس از تعیین شدن دیوید پتروئس به عنوان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این نخستین دیدار وی با آدمیرال مایک مولن خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
فراموش نکنین که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و شماره از نشریه های معتبر جهان هم در رابطه با افغانستان گزارش ها و مطالب نوشتند که این روزنامه ها را هم و این نشریه ها را هم مرور خواهیم کرد. برنامه روزهای من خانه من و برنامه در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم ساعت جا خواهند داشت. در ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اما اکنون به ولایت کنر میریم. خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری خبر عاجله داره برای ما از کنر. با عرض سلام روح الله انوری، خبر تازه چی هست؟
ولی سلام، خبر خوب از نورستان است. از چند روز به این سو در ولسوالی برگ مطالی ولایت نورستان بین طالبای مسلح و قوای دولتی جنگ جریان داشت. والی نورستان مالودین بدر یک ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی برگ مطال سقوط کرده و از دست حکومت بیرون رفته. او میگه که مهمات و اسلحه به وقت نرسیده به قوای دولتی در برگ مطال. همین سبب بود که ولسوالی سقوط کرده. طالبا هم میگه که ولسوالی به دست طالبا است. والی نورستان میگه که در همین جنگ شب گذشته و روز گذشته که شده است 3 نفر پلیس کشته شده، 12 نفر زخمی شده، 6 نفر طالبا کشته شده و عزیز زید مجروح شده. ولی طالبا میگه که در همین جنگ که شب و روز گذشته دوام داشت 2 نفر طالبا کشته شده. او دعوا میکنه که 2 نفر از پلیس کشته شده و 15 نفر که مجروح بودن اینا آنها دستگیر کردن زنده. والی نورستان میگه که امرای دولت مرکزی و قوای ایساف چی کرده؟ صحبت کرده که باید زود بزودی کمک برسه به منطقه. اونا میگه که همراهش وعده شده که چند ساعت بعد شاید قوای ایساف و اردوی ملی به منطقه برسه و ولسوالی بعد از دست چی طالبا بگیره.
با تشکر رولا انوری، جزئیات و خبرها را از نزدیک تعقیب بکو و خبرهای تازه در این مورد را باز هم از خودت خواهیم گرفت در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی. تحولات تازه را هر چه زودتر کوشش می‌کنیم با شما شنوندگان عزیز هم در میان بگذاریم. شنیدید که در ولسوالی برگ مطال یک بار دیگه به دست طالبان افتاد. نیروهای افغان هم تایید می‌کنند که این ولسوالی به دست طالبان افتاده. مقامات حکومتی افغان هم این خبر را تایید کردن و کوشش میکنیم در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی با مقامات دولتی در کابل هم در تماس شویم و نظر از اونا را و اظهارات از اونا را هم در همین مورد بپرسیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنید. یگانه فرزند وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان با ضرب گلوله به قتل رسید و ای زمان هدف تیراندازی قرار گرفت که با یکی از دوستانش قدم میزد. فرشته نگاه از پاکستان جزئیات بیشتر را دارد.
یگانه فرزند میافتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شد. میا راشد حسین شامشان به اولی ساعت 7:30 دقیقه به وقت محلی در خانشیرگره نزدیک منطقه پپی نوشهره انگام هدف گلوله قرار گرفت که با یکی از دوستان خود در حال قدم زدن بود. وی با اصابت گلوله افراد ناشناس در محل وقوع جان باخت، اما دوستش که امجد نام دارد شدیداً مجروح گردید. به قول اراکین حزب حوامی نشنل پارتی، میافتخار حسین و فامیلش از چند بدین سو مورد تهدید افراد ناشناس قرار گرفته بودند. با قول آنها قتل پسر میافتخار حسین عکس العمل در مقابل بیان وی که در تاریخ 8 نوامبر سال 2009 بر علیه تروریسم جاری نموده بود بوده میتواند. وی در بیانیه مذکور مبارزه علیه تروریسم را آشکارا اعلام نموده بود.
چه این تشکر زنده
او وی میگوید اگر یکی از آنها هم زنده ماند باز هم مبارزه ما علیه تروریسم ادامه خواهد داشت. حتی اگر گردنهای ما قطع کرده ما به مبارزه ادامه خواهیم داد.
جهاد جاری رهگی.
قتل میا راشد حسین یگانه فرزند میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا از سوی اشخاص سیاسی مختلف در پاکستان شدیداً تقبیه گردید. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان در مورد قتل فرزند میا افتخار حسین چنین گفت. وای میگوید ما قبلا اطلاعی چنین واقعی را داشتیم که فامیل های سیاست مداران هدف قرار خواهند گرفت. این که آنها کی هستند میتوانم آنقدر بگویم که همان اشخاص هستند که قبلا هم میافتخار حسین را تهدید کرده بودند و من شامت میافتخار حسین را در این عرصه تعریف مینمایم. قابل یادآوری است که میا راشد حسین فرزند میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا 28 سال عمر داشت و به حیث افسر دولتی در شاروالی پشاور ایفای وظیفه می نمود.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش می داد. شنیدید که یگانه فرزند وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان با ضرب گلوله به قتل رسید. از رویدادهای پاکستان برمیگردیم به افغانستان و برشنا نظری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنه.
روزنامه آرمان ملی در مورد فساد اداری در افغانستان تبصره کرده و در سر مقاله خود به ضرورت ایجاد کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری تاکید کرده است. مقاله نویس گفته است که فساد در تمامی ادارات دولتی نفوذ فوق‌العاده ای دارد و تا زمانی که ریشه های آن با عملکرد درست و دقیق از بین بردن نشود، مبارزه در راستای فساد با شیوه های دیگر مؤثریت نخواهد داشت. مقاله نویس پیشنهاد کرده است که کمیسیون بی‌طرف بدور از نفوذ دولت ساخته شود تا بتواند به این مشکلات رسیدگی کند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد خروج احتمالی نیروهای بین المللی از افغانستان نیز تبصره کرده است. مقاله نویس به نقل از وزیر دفاع فرانسه نوشته است که خروج نیروها از افغانستان می تواند اثرات بسیار منفی داشته باشد و در موقع کنونی سخن زدن در مورد آن بسیار نادرست است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان مطلب را منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که اقدام برای ایجاد شورای عالی صلح زمین ساز ایجاد بستر برای انکشاف و توسعه همه‌جانبه است. روزنامه گفته است که تلاش‌های صلح در افغانستان باید با حمایت‌های وسیع مردمی نیز به همراه باشد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد فساد اداری در افغانستان تبصره کرده و راه‌های مختلفی را به بررسی گرفته است که منجر به ایجاد فساد در کشور می‌شود. روزنامه در این حال راه‌های را نیز برجسته ساخته است که می‌تواند باعث جلوگیری از فساد اداری در افغانستان گردد. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که حملات تازه و پی در پی نیروهای مخالفین بالای ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان باید ساده فکر نشود. مقاله نویس گفته است که طالبان افغان و پاکستانی در این حملات دست دارند و می‌خواهند تا فشار را که بالای آنان در وزیرستان شمالی پاکستان وارد آمده است در کنر و نورستان با حملات بیشتر تلافی کنند. روزنامه در این حال بخش از اظهارات سرمنشی ناتو را به نشر رسانده که گفته است پاکستان باید علیه تندروی و تندروان در آن کشور گام‌های جدی تری بردارد. روزنامه در این حال به نقل از همین مقام گفته است تا زمانی که در افغانستان صلح تامین نشود نیروهای خارجی این کشور را ترک نخواهند کرد. و روزنامه باختر در مورد سفر لوی درستیز ایالات متحده آمریکا به پاکستان تبصره ای را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که مایک مولن خواستار تغییر در سازمان استخبارات پاکستان شده است تا این اداره بتواند به نحو بهتری با تروریسم و تندروی مبارزه کند. روزنامه گفته است که سازمان استخبارات پاکستان در سالهای گذشته از مخالفین دولت افغانستان به صورت دوامدار حمایت کرده است و در آمریکا نیز به خاطر دو دستگی در مسائل وابسته به افغانستان و پاکستان فشار به خاطر تغییر در عملکرد سازمان استخبارات پاکستان وارد نشده است. روزنامه در جای دیگر بخشی از اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را نیز به نشر رسانده که گفته است حکومت افغانستان قوی تر از آن است که چند فرد و یا گروه بتوانند نظام و حکومت کلونی را از بین ببرند.
برشنا نظری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکرد. نشریه های معتبر جهان هم اوضاع افغانستان را از نظر نینداختند و مطالب در مورد اوضاع افغانستان نوشتند. غفور متین همین مطالب را مرور میکند.
نشریه اوپن دموکراسی یا دموکراسی باز در شماره اخیر خود زیر عنوان یک داستان از سه جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ارزیابی مسلط سیاسی در ایالات متحده آمریکا راجع به آینده جنگ افغانستان در حال یک تغییر عمده است. ماهیت این تغییر در تقابل با فضای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در این کشور قرار دارد. در آن وقت یک تفاوت روشن میان دو کاندید ریاست جمهوری جان مکین و باراک اوباما روی طرز برخورد جنگ در عراق و افغانستان به وجود آمد. به نوشته این نشریه، نظر جان مکین این بود که جنگ در عراق به علت افزایش نیروهای آمریکایی در سال 2007 میلادی در این کشور تا حد زیاد به پیروزی رسید که در افغانستان نیز با عین استراتژی میتوان طالبان را شکست داد. مفهوم سیاسی در آن وقت این بود که اگر جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کامیاب شود، فتح هر دو جنگ که توسط جورج بوش آغاز گردیده بود تکمیل می‌گردد و تحرک را که ایالات متحده آمریکا برای ساختن قرن جدید آمریکایی‌ها ضرورت دارند دوباره به دست می‌آورند. اما نظر باراک اوباما کاندید حزب دموکرات‌ها درباره دو جنگ متفاوت بود. اوباما جنگ عراق را جنگ خراب، غیر قابل توجیه و بی‌مفهوم می‌دانست، اما جنگ افغانستان را جنگ خوب و قابل توجیه می‌دانست که به باور او این جنگ به علت نقشی که طالبان در حمایت از حمله 11 سپتامبر داشتند باید تا پیروزی کامل ادامه بیابد. به نوشته نشریه دموکراسی باز، موقفگیری ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان در حقیقت انعکاسی از انکشافات در عراق است. به این معنی که پلان خروج نیروهای آمریکایی و انتقال مسئولیت تامین امنیت به مقامات عراقی در 3 ماه جون سال 2009 میلادی آغاز شد. اما روند جنگ در افغانستان نشان می‌دهد که نیروهای ائتلاف بیشتر و بیشتر به ما قبل خود، یعنی اردوی سرخ شوروی در سال 1988 میلادی شباهت دارد. این زمانی بود که حکومت میخائیل گورباچوف در مسکو پلان خروج نیروهای خود را پلانگذاری می‌نمود. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره یکیر خود زیر عنوان هند، ایران و سایر کشورهای منطقه از تجدید روابط میان افغانستان و پاکستان بدگمان هستند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. حرکت اخیر افغانستان و پاکستان برای بهبود بخشیدن روابطشان که زمان بسیار سرد و منجمد بود، باعث نگرانی های عمیق سایر کشورها در منطقه شده و حتی بعضی را وادار ساخته تا روی استحکام روابطشان با رقبای سیاسی حامد کرزی فکر کنند. به نوشته روزنامه، کشورهای منطقه به این باورند که پلان مذاکره کرزی با طالبان نفوذ سایر اقلیت‌های افغانستان را کاهش می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود تا با امنیت و منافع آنها در افغانستان معامله شود. یک مقام بلندپایه هندی به روزنامه گفته است نگرانی بزرگ ما از علاقمندی آشتی کرزی با رهبری طالبان ناشی از روابط تاریخی طالبان با دستگاه استخباراتی پاکستان است. اینجا دو دسته یا فرقه سیاسی مساوی با حقوق و مشروعیت سیاسی مساوی وجود ندارد که مستحق مشارکت در قدرت باشد. کرزی رئیس جمهور منتخب است، نه طالبان. بناهن در میز مذاکره نباید جای برای آنها وجود داشته باشد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. جاوید نعیمی با شماست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات محلی میگویند ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توسط طالبان تصرف شده است. این ولسوالی چند پیش به دنبال درگیری ها از سوی نیروهای افغان تصرف شده بود. رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار یک هندوی افغان را به حیث مشاور خود مقرر کرده است. شاملال بتیجا پیش از این به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور افغان شاملال بتیجا پس از این به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور اقتصادی کار خواهد کرد. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که تلاشا به هدف ردیابی دو تن از سربازان ناپدید شده آمریکایی را شدت بخشیدند. این دو نفر ناوقت روز جمعه از قرارگاهشان به وسیله موتر بیرون شده و تا هنوز برنگشتند. تظاهرات در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی در سراسر جهان صورت گرفت. سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود، اما تطبیق این حکم بعد از انتقادهای شدید بین المللی به تعویق افتاد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات گسترده نظامی را آغاز می کنند، اما کره شمالی تهدید کرده که این تمرینات را با سلاح هسته‌ای هدف املق قرار خواهد داد. و مقامات در چین هشدار دادند که امروز بارندگی‌های زیاده در مناطقی که اخیراً شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بود صورت خواهد گرفت.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها که به تعقیب آن روستای من خانه من خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. امید است لحظات زندگیتان پر از خوشی باشد. مردم کشورهای مختلف از زیورات محلی و سنتی استفاده می کنند که جز فرهنگ همان کشور شمرده می شود. زنان افغان نیز از قدیم زیورات را با ساخت و مواد مخصوص استفاده می کنند که برخی از آنها با ساخت که دارند منحصر به فرهنگ افغانی می باشند. در این برنامه از زیورات یاد می کنیم که در محلات مختلف افغانستان ساخته و استفاده می شود. خدا کند که برایتان جالب باشد. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که با سلیمان احمدی تقدیم می کنم. با ما باشید.
همه لکت بگردن برخت و جان من، همه لکت بگردن برخت و جان من. حالا تو چرخی بزن، حالا تو چرخی بزن، دمی سازه قطردن. همه لکت بگردن برخت و جان من، همه لکت بگردن برخت و جان من. حالا تو چرخی بزن.
شنوندگان عزیز، زنان افغان از قدیم از زیورات استفاده می کنند. گاه استفاده از این زیورات به خاطر زیبایی بوده و گاه به خاطر تفاخر. زیورات زنان افغان که ساخته شده از طلا، نقره و سنگای قیمتی است، مهارت زرگران افغان را هم نشان می دهد. این زیورات شامل گردنبندهای طلا و نقره، دستبند، انگشتر، گوشواره، گیرای طلا، پایزیب، چمکلی، میخک، ماتیکه، چارگل و کره هایی که به نام دانه نشان معروف است می باشد. از بیشتر این زیورات تا به حال استفاده می شود و برخی از آنها فراموش شده اند، ولی در ده ها و مناطق کمی زنان از شکل دگرگون شده آن استفاده می کنند. در بین ملیت های مختلف افغانستان نوعیت این زیورات تفاوت هایی دارد که از نگاه دیزاین و شکل مشخص می شود که مربوط به کدام منطقه و مردم است. نرگس باشنده شهر کابل که به زیورات علاقمند است، از زیورات عمده ای که در سابق زنان از آن استفاده می کردند می گوید:
طلام خیلی داشتم، خوشم داشتم، هم کسی که داروی دار می بود کل طلا می گرفت، پیسه خود طلا می کرد، بازوبند می کردن، کره راست می کردن، یعنی انگشتری های طلا راست می کردن، کره های همه تو لشمکی بود، دالنشان بود، نمی دالنشان که نگینه پیروزه می شوندن، نگینه یاقوت می شوندن بود، معلوم می شد که داروی دارم. در این گوش در اون گوش ده دانه گوشواره می بود، ما تیکه راست میکردن، انگشتری هایش راست میکردن، شستی میگفتن، در این پنج پنجه خود وادا خود گت نمیکردن، نال گت میشن، امی برنجا و توراره کتیش گت میکنن، امی یک کره تلر را چار کر راست میکنن.
سابق در افغانستان زنان تاجک به طور عموم گردنبند های می آویختن که از سکه های پند ساخته میشد. همچنان توق پوند، دستبند، انگشتر پوند، گوشواره که آن را به نام زیرگوشی هم می نامند در جمع این گونه زیورات می آمد. بر علاوه سکه های پوند افغانی، سکه های از ایران، روسیه، عربستان و ترکیه نیز داخل افغانستان می شد که در ساختن زیور زنانه از آن استفاده می شد. نسرین یکتن از باشندگان شهر کابل در مورد زیورات ساخته شده از پوند می گوید:
زنان تاجک در سابق زیور می پوشیدن، اونا زرگرهای مخصوص خودشان داشتن، شناخت با اونا داشتن، فرمایش می دادن که بر ما مثلا چمکلی بساز، توق بساز. در زمان یک قسم رواج شده بود که از پاون سکه طلا بوده یا از این اتو می ساختن که امی خود پاون بسیار وزن داشت، اینا نمی خواستن که شکل پاون از بین ببرن و امی خود پاون زرگرها با یک شکل وصل میکن و در این نگینه کار میکدن. قیمتی بودن و یا مقبول بودنش خود امی خود پاون بود که به شکل توق می ساختن، اتو نبود که اتو پاون طلایش اینا بسازن یا از او یک چیز دیگه استفاده کنن، امیر خودش به شکل توق دسپن گوشواره اتو چیزا می ساختن و استفاده می کنن.
ای دل بر سر ناز کانی گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سخبال و پرم چی مدا داری، از مقرنگین داری و چار گل دبینی بوت گل زاره، انگشتری دستن و مایم کدهی جان گل لالا، هر جا می روام دلم تسلای تونه شوخ قنگالا، حیرت ندیدم به غمای پیسوزم مای دستالا ایشاوی سیاره بسره.
پایزیب یکی از جمله زیورات زنانه است که حالا استفاده از آن کمتر شده است. متمولان معمولاً از طلا و ناداران آن را از نقره می ساختند. ابراهیم دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر کابل ضمن این که در مورد زیورات سابقه و انتیک که در دکانش دارد معلومات می دهد، از استفاده بعضی از زیورات زنانه در حال حاضر نیز می گوید:
دکان خود از این زیورات قدیمی و جمع انتیک که میره که داریم عبارت از کره لیسیس، سیتای شرکتیس، پایزیبای قدیم است و تاج است، گیراس، سرمدانی که میگن نیلش از طلا، به حساب دسمال عروسی که از طلا میتن، قبه از طلا داریم، سوزن طلا داریم و علاقمند از این گوشوارای انتیک امو افغانای است که فعلا از خارج میبره یا زیادتر میخره. پایزی و فروش داریم، مود نو هم داریم میگیرن و از سابقش هم داریم که جمع انتیک میره، امو افغانایی که از خارج میره، حتی خارجی که از خارج میخرن امو چیزای انتیک ما را. پایزی بای کال داریم، هم نقره داریم، هم طلا داریم و هم برنج است و از سابقه که از طلای خالص هم است و قیمتای از تا به حساب افغانی اگر حساب کنین تا یک پای زیب داریم تا $2,000 که مطابق به 1,40,000 افغانی شد.
پای زیب تو در، پای زیب تو در، شرنگ شرنگ سنوز، دل دادای تو هین دل تنگ سنوز، دل دادای تو هین دل تنگ سنوز، رسیده بیا تا کی بمیرم بره، از خون دلم دست تو رنگ است آنوز، از خون دلم دست تو رنگ است آنوز.
زیوراتی که در ساحات هزارجات مخصوصا در دایکندی و دایزنگی رواج دارد بیشتر از نقره خالص بوده است. این زیورات در همان جاها ساخته می شد و شاید تا به حال شکل و نویت خود را به شکل حفظ کرده باشد. همچنان زیورات مهره‌ای که دخترها با سلیقه خاص آن را می بافتند و معمولاً مورد استفاده عروسان هزاره قرار می گرفت مشهور بود. فروغ مالستانی باشنده شهر کابل در مورد زیورات قدیمی ساحات هزارجات معلومات داده می گوید که تا حالا هم نمونه های از زیورات قدیمی آنان نزد بعض از اجدادشان باقی مانده است.
زمان سابق چیزایی که اونا استفاده میکردن به نام چمکلی میگفتن، یک رقم دیگه به نام پیکای میگفت که در قسمت پیشروی موی خود اینا شکل گرد دایره‌ای بود که اوز نقطه مخصوص صاف ساخته میشد، اما زرگرای و خود منطقه رو میساخت در پیشانه خود اینا آویزان میکردن و انگشتری های مخصوص هم تصاحی خود از منطقه از نگینای مخصوصی که اکثر مردم از طرف های داخل و خارج تهیه میکردن میآوردن در زرگرای مخصوص و رو چوب میکردن در ساعات دوردست باز از فعلا بیگان تا پیدا میشه. مگر در قدیم دایمون مردم زیاد میخریدن، حال فعلا نمی انتی فروشا بوده به فروش میرسنه. باز گذشته تو به نام چارگول زرگرا به خصوص داخل از یک نگینی مخصوص یاقوت یا چیز بسیار قیمتی که دبین خودمو میذاشتن، باز یک قسم دیگه به نام پیزوانه یا پوزبان میگفت که از اون چارگول میامد در محدوده گردن زی و در محدوده سر زی وسط میشد. اون از اون دستبندا اما گلبندای مخصوص این زمین چوری و پایزی و اکثرا در اکثر خانهاشون یافت میشه. اما روز خانم ها به خود که زمان سابق تا مو مادرایی که پیر شده در سن 70 80 سالگی است دم پاس شگواز کنن، اما سامانای مخصوص قدیمی شگ یادگاری خاطره باشن مانده که اثر مو کسایی که نواسه خود دوست داشته باشه دختر خود زمان که عروسی میکنه و قسم تحفه یک از مو چیزای خود برش تقدیم میکنه.
ستاره بلبلی تم رای داری دانه میدان آمد خونم
مکیتم خونم رو مست برای تو بال جاگا نشستم چشم برای تو
مکی بازار بروم برای تو گیرا بیارم تو کی کچ مکنی کی کچ مکنی کی ناز مکنی کی خیال مکنی گر دور دراز مکنی آخ خط سر به دلبر جان چادر به دور دلبر جان آخ خط سر به دلبر جان چادر به دور دلبر جان.
در ولایت پکتیا زیورات را که در سابق کار می گرفتن نیز از نقره ساخته می شد. زنان این مناطق زیور را به نام میخک بینی می پوشیدن که تا به حال در بین پشتونها بسیار مشهور است. اندازه میخک بینی در هر جا فرق می کند. کلانترین آن به اندازه سکه و خورترین آن به اندازه نوک یک میخ است. محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا در مورد اینکه آیا در زیورات مناطق پشتونها تغییرات آمده است یا نه می گوید.
زیورات ولایت پاکتای زدران تلا نبودن، با او بودن که در دست منداختن یه نامیه بودن، تلا هیچ نبودن، گوشوارایش هم البته او هم نقرهی بودن. حال وقت بدل شده، او چیزها را که چی میکنن البته هر کس حال اول میگن که ست عربی باشه و چی باشه، حال او گپا رفتن، کم کم ماندن بسیار کم.
سایره باشنده اول سوالی شینوار از بعض از زیورات نامی برد که تا حالا هم مورد استفاده است.
امو زیورات قدیمی را اکثریت خانواده خودمان مثلا یک چند تا باو دارم یا مثلا موتیکه دارم یا یکان انگشترهای بسیار قشنگ مقبول نقره‌ای باو یک چیز یک کرای طلایی چیز نازک نازک از یک کرایی است که تقریبا یک چانپه می باشه. امیال اکثریت خانواده دارن خصوصا لباسه ملی و افغانی رکال در یکان محافل یکان شبای خینه یا یکان محافل دولتی یا که می باشن می پوشن باس زمین نقره بسیار قشنگ معلوم میشه. استلا کلا
چار گل دچنه ورک دا دو بلا گل سمو پانی لاټو تو بولو پانی لاټو پانی لاټو تو بولو پانی لاټو
اخ چر چر هم کنو گل مخدب بی چار گل زرین وختا چار گل زرین چار گل زرین وختا چار گل زرین
چار گل دچنه ورک دا دو بلا گل سمو
امروز زیورات افغان ها را زیورات وارداتی ساخته شده از طلاهای مدرسی، سنگاپوری، بحرینی و عربی تشکیل می دهد. تا اندازه هم در بازارها طلای ایرانی و روسی دیده می شود. نمونه های از زیورات قدیمی افغان ها هم در جاهای به چشم می خورد. اما بیشتر زیوراتی که در قدیم استفاده می شد جز آلات و اسباب موزیم ها و انتیک فروشی ها شده است. محبوب الله یک تن از زرگران مارکت زاهد ولید در مورد زیورات سابق و کنونی می گوید.
طلایش سابقه که بوده دیزاینای مختلف مود بود، زمانا دیزاینای شرکتی بود، دیگه طلای بود در خود کابل درست میشد، فیسیدی بسیار کم درست میشد. فعلا که از دکانهای زرگری یا کم پیشرفت کرده، کارخانه های ماشینالات های بسیار خوب آوردن در کابل، یا فعلا دیگه در فیسیدی 17 ایار 18 ایار 20 ایار یا درست میشه. تای چمکلی بود، پایزی بود، بازومن بود، یا همالی هم درست میشه، تاج بود، همالی هم درست میشه، فیسیدی بالا بود، دیزاین های مختلف ها، دیزاین ها چون حال دیزاین های طرف های کویتی یا مچده از دیزاین های استفاده میشه. فیلن
بقایای زیورات سابق اقوام مختلف افغانستان در موزیم ملی افغانستان موجود است که می تواند تاج‌های طلایی، ماتیکه، چمکلی، پایزیب، انگشتر، گوشواره، دستبند و کمربندهایی که مزین با نگین‌های گرانبهاست نام برد. نگفته نماند که بعضی از این زیورات طی سال‌های جنگ مورد دستبرد قرار گرفته است.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، کندهار 22. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. مقیم نایب هستم، با معرفی یک قریه دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و در این برنامه در مورد روستای ششپر اورزگان میشنوید که
یه ششپر 3 سال پیش ای آباد نبوده، یک منطقه زراعی نبوده. بعد از او در دهه 40 وقتی آج شیخ مرحمد مرحوم جای آباد شده، اگر جای دهمار شده برق، آب برق و آب زراعتی کفایت میکنه. آب از رودخانه عمومی اورزگان میگیریم. خود سمت ششپر یک دوتا چشمه هست، یکی به نام چشمه گوسنگ یاد میکنن و یکم چشمه سرخسنگ.
نگفته نباید گذاشت که این بار قریه ای را معرفی میکنیم که جوان است، با مقایسه با دیگر روستاهایی که پرپیشینه بودند و ما معرفی کردیم فقط 30 سال عمر داشت. ما از زبان این باشنده روستای ششپر این قریه را معرفی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما اختیار و ولد علی اکبر، باشنده اورزگان خاص قریه ششپر است. ما میخواهیم قریه خود را به شما معرفی کنم. قریه ما به اسم ششپر است که در قسمت شمال غرب ولسوالی موقعیت داره که از مرکز ولسوالی تقریبا 5 کیلومتر فاصله داره. 3 سال پیش ای آباد نبوده، یک منطقه زراعی نبوده. بعد از او که آمدن این منطقه آباد شدن، خوب وضعیت مردم الحمدلله بهتر است. بد نیست.
600 خانواده اهم از مردمان ازاره و پشتون در روستای ششپر زندگی می کنند، برادرانه و صمیمی زندگی می کنند. ما گفتیم که قریه ششپر ولسوالی خاص اورزگان نو ایجاد شده است، یعنی 30 سال پیش آن را ساختند. امکان دارد نام آن را کسی که اولین بار او را ساخت گذاشته باشد و یا این ناحیه به همین نام از قبل در همین جا وجود داشته و بعداً مستقل شده است.
در دهه 40 وقتی آج شیخ مرحمد مرحوم جای آباد شده که قبل یک جای دیگه بوده به نام جای پایی که او هم تقریبا 60-70 سال پیش سابقه داره، حدود 500 خانوار در جای باز زندگی میکنن و حدود 100 خانوار در جای پایین ششپر زندگی میکنن.
اما هنوز هم این پرسش ما حل نشده است که ششپر چی معنایی دارد و چی قصه در عقب کلمه ششپر می تواند وجود داشته باشد. شنونده عزیز ما از اهالی ششپر که در این باره سخن می گوید چیزی درباره قصه ششپر نگفته است، ولی بدون شک ششپر قصه دارد. اگر کسانی از اهالی ششپر این برنامه را می شنوند و این را می دانند که قصه ششپر از چه قرار است و چرا این محل را به نام ششپر می گویند، لطفاً برای ما بنویسند و یا در پیامگیر ما تلفنی اطلاع دهند. هرچند این منطقه از جمله مناطق نارام کشور به حساب می روند، ولی بنابر علم پروری مردم روستای ششپر دو مکتب در اینجا فعالند. پسران و دختران همه به مکاتب می روند. گفته می شود که فارغان ذکور این مکاتب در پوهنتون ولایت قندهار فعلا مصروف آموزشند، ولی آموزش دختران به چگونه پیش می روند؟
مکتب دخترانه، متوسطه دخترانه که اونجا هم دخترها تا صنف هفتم هشتم تحصیل میکنن.
این پیشرفت در قریه ششپر که تازه بنیاد بوده و بیشتر از 30 سال عمر ندارد موفقیت آمیز است. روستای ششپر اورزگان پیشرفت های دیگر هم دارد.
دیگه قدمین سال یک پول ساخته شده بالای از رود عمومی که بین مرکز و بین ششپر واقع یک پول ساخته شده. دیگه از غیر از او پلچکا و بعضی راه ها هم کم بیش ترمیم کردن.
راه ها و سرک های نو و داخل قریه ششپر نیز جدیدن اعمار گردیده است. در قریه که اصلا موتر و موترسیکل وجود نداشت، حالا چندین موتر و چندین موترسیکل در سرک های آن رفت و آمد دارد.
در قسمت سرک ها و چه ساقیچ سرک نبود در این منطقه، فعلا یک قسمت سرک ها آباد شده. در خانه موتر می آید و سابق تمام قریه یک موترم نبود، حالا چندین موتر ها و موترسیکل ها هست در منطقه. امی قدر پیشرفت فعلا است.
اما آنچه که مردم از این قریه صحبت می کنند، دستگاه کوچک برق است که در قریه وجود داشته. این دستگاه کوچک برق قصه جالب و عجیبی دارد. بشنوید.
تقریبا ماشین 55 کیلووات بود و برق آبش هم فعلا هم است. البته جو یک مقدار تکنیکی داشت، عوارض داشت، میخواست جوی باید پختکاری شود، پختکاری اعمار شود. به خاطر اینکه اوی برق و اوی زراعت همگیر کفایت کنه، چون جوی سم درست اعمار نشده بود. اگر جوی اعمار شود، برق آب برق و آب زراعت کفایت میکنه.
دستگاه برق را طالبان در آنجا نصب میکنه و مردم رایگان از این برق استفاده می کنند. اما بعدن تعجب آور است که عوض ایجاد سهولت های بیشتر برای قریه، یگانه دستگاه برق آن را به خاطر که مردم این قریه توان پرداخت محصول برق را ندارند، از بی خوریشه می کنند و از آنجا می برند.
یک کارخانه برق، استیشن برق محلی کوچک، استیشن برق در دوران حکومت طالبان توسط مؤسسه ADA ساخته شده بود که تمام ششپر برق میداد. پس با آمدن حکومت نو محصول اولا کردن، ولی مردم محصول مردم داده نتانست. برق فعلا خابیده و وسایل و ماشین و اینا را حکومت بردن از محل. برق فعلا روی کار نیه، برق خابیده و مردم از برقای خصوصی، همینطور جنراتورای خصوصی استفاده میکنن.
مردم روستای ششپر مصروف زراعت و مالداری هستند. آنها از مدرک محصولات زراعتی و مالداری امرار حیات می کنند. آنها محصولات زراعتی را که از خوراکشان اضافه می ماند به فروش می رسانند و از پشم حیواناتشان گلیم و نمد و دیگر فرش باب می بافند.
پیداوار قریه هم از قبیل گندم و جو و جواری و باغات هم دارن، یک مقدار بادام و کشته و یک تعداد مردم کم بیش مالداری هم دارن. و عایدات مردم از قبیل مالداری و پشم و گاوداری و مناطق محلی است یا این چیزا را همگی دارند. صنعت گلیم بافی و بعضی همی چیزا کم بیش رواج دارند.
مردم روستای ششپر ولایت اروزگان در خشکسالی های پیهم متضرر نگردیدند، زیرا چشمه ها و دریای اروزگان برای دهقانان آب کافی داده است. مردم از این درک راضی و از خداوند سپاسگزارند.
بله، ما الحمدلله آب از رودخانه عمومی اروزگان میگیریم، آب کافی داریم الحمدلله. ما با این خوشحالی تکلیف خاصی ندیدیم، البته تکلیف افغانستان که تکلیف همه ماست، ولی ما بقیه خود مشکلات خاصی از قبیل از رای خوشحالی ندیدیم.
در روستای ششپر ولایت اروزگان چشمه های مشهور وجود دارد. این چشمه ها همچنان در آبیاری زمین های زراعتی مردم زراعت پیشه روستای ششپر را کمک می کند. ولی از جمله این چشمه ها یکی هم چشمه خیلی مشهور است که دارای آب نه تنها گرم بلکه حتی آب جوش می باشد و مردم از آن برای شستشو و هر استفاده دیگر کار می گیرند. شاید هم مردم قریه ششپر به حمام ضرورت نداشته باشند.
چشمه در خود سمت ششپر دو تا چشمه هست، یکی به نام چشمه گوسنگ یاد میکنن و یکی هم چشمه سرخسنگ. این دو تا چشمه را هست در منطقه ششپر و یک زیارت به نام زیارت ششپر است، قبل اونجا بوده و عالم هست. چشمه عمومی مشهوری که ما داریم واقع در بین ششپر و سوالی در قسمت رودخانه است که او چشمه آبی گرم است که بسیار آبی خوبی طبیعی گرم داره که تمام ولسوالی از او آب استفاده میکنن برای حمام و برای زینه.
اختیار این باشنده ششپر ولایت اروزگان از رسم و رواج ها هم میگوید و معلوم می شود که جوان است و دل پره دارد و شاید بخواهد بگوید چی خوب خواهد شد اگر روی بعضی از رسم و رواج های غیر مناسب و کمرشکن تجدید نظر شود. آیا ممکن است؟
رسم و رواج های قریه ما مربوط به عمومی افغانستان و عمومی ولسوالی میشه، ولی امی رسم و رواج های از قبیل رسم و رواج های کمرشکنی که رین افغانستان از قبیل مراسم عروسی ها و بعضی از این مراسم که واقعا سخت تمام میشه برای از این مردم، چون مردم غریب و مستمندن. بعضی رواجایی داره، مثلا گله دختر به اصطلاح محلی تقریبا دو لگ و سه لگ رسیده و همچنان دو رواج بین وطن بعض رواجایی منفی وجود داره بین وطن.
موسیقی در ششپر چندان تحول نداشته است، اما مردم آن حتما به موسیقی های محلات دیگر گوش میده. شما شنونده رادیو آزادی همین اکنون قلم و کاغذ به دست گرفته از قریه تان بنویسید، از خوبی های قریه تان بنویسید و بگذارید آنانی که در مورد قریه تان چیز نمیدانند از آن با خبر شوند. این فرصت را از دست ندهید، نامه بفرستید، ایمیل کنید، با تلفن های پیامگیر ما شماره بگذارید تا ما با شما تماس گیریم. تا معرفی یک روستای دیگر، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.